بشید با همکارانم در برنامه بدون خط خوردگی.
الو بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
بدون خط‌خوردگی
هست. خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفهمیم.
بدون خط‌خوردگی. به نام یگانه هستی بخش سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو به ویژه برنامه بدون خط‌خوردگی. من رضا فرخی خوشحالم که با بدون خط‌خوردگی دیگر در 19 شهریور ما یک بار دیگه همراه شما هستم تا حوالی ساعت 20 ما رو همراهی بفرمایید. شما شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی از رادیو گفتگو هستید. یک سوال پیامکی داریم در ابتدای برنامه، از شما پرسیدیم که برای رفع ناترازی برق در کشور به نظر شما چه باید کرد؟ یک، سرمایه گذاری و نوسازی در این بخش. دو، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر. سه، مدیریت مصرف. و چهار، هر سه مورد نظر خودتون رو برای ما بفرمایید. گزینه مورد نظر رو به 30,000 10,35 ارسال بفرمایید. پس یه بار دیگه سوال پیامکی رو خدمتتون عرض می‌کنم. از شما پرسیدیم برای رفع ناترازی برق در کشور به نظرتون چه باید کرد؟ یک، سرمایه گذاری و نوسازی در این بخش. دو، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر. سه، مدیریت مصرف. و چهار، هر سه مورد. 30,000 10,35 منتظر ارسال گزینه مورد نظر از سوی شماست. من حتما در طول برنامه شماره شما رو قید میکنم، شماره شما رو ذکر میکنم و نام شما رو خواهم برد و عدد مورد نظرتون رو هم خواهم خوند. اگر بازم نظری دارید در این باره میتونید در خلال برنامه از طریق همین شماره پیامکی برای ما بفرستید، ما پیامک های شما رو خواهیم خواند. تا پایان با بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو همراه باشید. اما در برنامه امشب بدون خط‌خوردگی به چه موضوعاتی می‌پردازیم؟ در پی انتشار تحقیقات نشریه ABC نیوز این سوال مطرح می‌شود: چرا صهیونیست‌ها در حال خودزنی هستند؟ بررسی می‌کنیم الزامات حکمرانی در فضای مجازی کشور. نگاهی خواهیم داشت به ارتباط سرزمینی ایران و ایران و ارمنستان که موضوعی غیر قابل تفکیک. و نگاهی هم خواهیم داشت به بایدهای آتش بس در غزه. آتش بس همچنان در ابهام. شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی هستید. یک بار دیگه سوال پیامکی امشب رو خدمتون عرض میکنم: به نظر شما برای رفع ناترازی برق در کشور چه باید انجام بدهیم؟ یک، سرمایه گذاری و نوسازی در این بخش. دو، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر. سه، مدیریت مصرف. چهار، هر سه مورد. شماره پیامک 30,000 10,35. یه نکته هم اشاره کنم درباره گزینه سوم، بحث استفاده از انرژی های تجدیدپذیر. خب تو این چند روز شاهد اتفاق خوب بودیم، بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور در شهر بابک افتتاح شد. اتفاق بسیار خوب که امیدواریم سرمایه گذاری در این زمینه با توجه به ساعت طولانی خورشید در کشوران همچنان ادامه پیدا کنه. تا پایان با ما همراه باشید. خب در پی انتشار تحقیقات نشریه ABC نیوز استرالیا درباره استفاده ارتش رژیم صهیونیستی از پروتکل هانیبال به کشتار ده‌ها شهرک نشین صهیونیستی در 7 اکتبر 2023، اتفاقی که رژیم صهیونیستی رقم زده، این سوال مطرح میشه که چرا صهیونیست‌ها در حال انجام چنین کارهایی هستن و به شکلی دارن خودزنی میکنن. در این باره میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر رضا میرابیان، کارشناس مسائل غرب آسیا. سلام و عرض ادب
خدمت شما و شنوندگان عزیز. سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر، خب وقتی نگاه میکنیم به در واقع نتایج این تحقیقات میبینیم که خب رژیم صهیونیستی علاوه بر کشتار در غزه داره شهروندان خودش هم میکشه و اسرا رو هم داره میکشه. چرا نتانیاهو از چنین پروتکلی یعنی پروتکل هانیبال داره استفاده میکنه علیه شهروندان خودش؟
ببینین اینا اسرائیلیا در طوفان الاقصای 7 اکتبر مدعی بودن که اسرای به اصطلاح اسرائیلی در نوار غزه رو حماس در واقع قتل عام کرده و کشته.
بله
الان مشخص شده حماس به شدت این مطلب رو رد کرد و
بله.
گفت این کشتاری که صورت گرفته بخیر با بالگرد کشتن.
بله
اسرائیلی‌ها اگه دقت کرده باشین
بله
اغلب این کشتان از طریق بالگرد در واقع به تیربار کشیده شدن. حماس رد کرد این مطلب رو و گفت که اسرائیلی‌ها در واقع اقدام به این کار کردن که گردن حماس بندازن.
بله
و یک طرف دوم این که اسیر از حماس کسی نیفته.
بله
به استناد چی؟ به استناد این پروتکل هانیبال هستش که اسرائیل مصوب کردنن برای این که اسراشون به جای اینکه اسیر بشن و بعد مجبور بودن باج بدن به طرف مقابل اقدام به کشتنشون میکنن که دیگه در اهرم فشار از طرف مقابل علیهشون وجود نداشته
باشه.
این حماس بارها این حرف رو میزد و دیگران این پذیرفتن و روایت اسرائیل غالب بود.
بلد.
الان خوشبختانه رسانه‌های غربی و اخیراً این مرکز مطالعاتی استرالیا
بله ABC نیوز استرالیا بله
بعدش این مسئله افشا کرد که در واقع به معنای این روایت حماس رو مورد تایید قرار کرد، مورد تایید و صحه قرار داد در واقع.
بله
و این یک پیروزی
بود. آقای دکتر در کنار این مسئله به نظرتون چقدر نتانیاهو از این کار به دنبال ایجاد فضا برای توجیه جنایت‌ها و تجاوزهاش بود؟
ببینید خود برخی از مقامات اسرائیلی در هنگام طرح موضوع
بله.
به طور تلویحی پذیرفته بودند که بله چنین پروتکلی وجود داره، اما الان بیان و کشورهای غربی یا کشورهای وابسته به غرب بیان این اظهارات رو کنن و اعتراف کنن، این جای تأمل داره و در واقع عملا نتانیاهو رو در تنگنا قرار بده و روایت 11 ماه گذشته رو عملا روایت رو باطل میکنه.
اتفاقا نکته خوبی رو اشاره کردید، بحث فشار بر نتانیاهو. در واقع انتشار چنین تحقیقاتی چقدر میتونه منجر به افزایش فشارها و اعتراضات در داخل سرزمین‌های اشغالی و حتی برکناری نتانیاهو بشه؟
قطعا موثر. شما نکنید بعد از آوردن 6 تا جنازه اسرائیلیا که بازم گفته میشه به دست خود اسرائیل کشته شدن، در واقع در اثر بمباران کشته شدن، چه قوقایی به پا شد داخل اسرائیل.
بله
قطعا این مسئله، این اعتراف به این که اینا از پروتکل هانیبال استفاده کردن، قطعا در عصیان عمومی و اعتصابات و شورش در داخل خیابان ها تأثیر به سزایی خواهد داشت.
سپاسگزارم، ممنون از همراهی شما. با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ.
بله گفتگو کردم با آقای دکتر رضا میرابیان، کارشناس مسائل غرب آسیا، درباره اتفاقاتی که در 7 اکتبر رخ داده و طبق تحقیقات نشریه ABC نیوز کشتار برخی از شهروندان اسرائیلی توسط خود ارتش رژیم صهیونیستی بر اساس پروتکل هانیبال صورت گرفته، تحقیقاتی که به هر حال بسیار تکان دهنده است و قطعاً بیشتر مورد توجه رسانه‌های جهان در چند روز آینده قرار خواهد گرفت. همچنان همراه ما باشید. یک بار دیگه سوال پیامکی رو عرض می‌کنم، برای رفع ناترازی برق در کشور چه باید انجام بدیم؟ یک، سرمایه‌گذاری و نوسازی در این بخش. دو، استفاده از انرژی تجدیدپذیر. سه، مدیریت مصرف. چهار، هر سه مورد 30,000-10,035 منتظر ارسال پیامک‌های شماست. خب بریم یه نگاهی هم داشته باشیم به خبرهای امروز. حالا خبرهایی که منتشر شده، عرضم به خدمت شما درباره قیمت نان بوده که گفته اتحادیه نانبایی های سنگکی گفتن که قیمت گرانتر نمیشود، که چرا که در طول سال گران شده. از خبرهای دیگری هم حالا در خبرگزاری ما میبینیم، از جمله رفع اخلال در شستشوی انبار در بهشت زهرای تهران، فرصت 48 ساعته برای واریز وجه سفر عمره، و یک خبر بسیار خوب که وزارت آموزش پرورش گفته با توجه به دستور رئیس جمهور برای در واقع بازگشت به کار بازنشستگان عزیز در آموزش و پرورش، معلمان بازنشسته امسال مهر در واقع کلاس بدون معلم نداریم. یه اتفاق بسیار خوب که میتواند نگرانی های والدین رو در این باره برطرف کنه. و امیدواریم که فضا هم به شکلی فراهم بشه که معلم‌های جدید به سیستم آموزشی کشور وارد بشن، چرا که بسیار به این مسئله نیاز داریم. همچنان همراه ما باشید در برنامه بدون خط خوردگی و از شما پرسیدیم که برای رفع ناترازی برق در کشور به نظر شما چه باید انجام بدیم؟ 1. سرمایه‌گذاری و نوسازی در این بخش، 2. استفاده از انرژی تجدیدپذیر، 3. مدیریت مصرف، 4. هر سه مورد. 30,000، 10,000، 35. یه نگاهی هم داشته باشیم به پیامک‌های شما که پشت سر هم داره میاد. یکی از شنونده هامون با پیش‌شماره 0935 آخرش 18 گفته گزینه 4، یعنی آقای جمال‌الدین میرزایی از بیرجند. سپاسگزاریم از اینکه پیام دادید. از شما شنونده عزیز دعوت می‌کنم در بحث امروز امشب برنامه بدون خط خوردگی حتما مشارکت بفرمایید. از طریق پاسخ به این سوال، به نظر شما برای رفع ناترازی برق در کشور چه باید انجام بدیم؟ 1. سرمایه‌گذاری و نوسازی در این بخش، 2. استفاده از انرژی تجدیدپذیر، 3. مدیریت مصرف، 4. هر سه مورد. 30,000، 10,000، 35. منتظر ارسال پیامک های شما و گزینه مورد نظر شماست. با بدون خط خوردگی تا حوالی ساعت 20 همراه باشید. اما وقتی سفر کنیم در دل تاریخ، تقویم رو ورق بزنیم، به امروز میرسیم که سال در واقع سال روز وفات آیت الله سید محمود طالقانی، اولین امام جمعه تهران هستش. بخشی رو در این باره داریم، بشنویم. برمیگردیم.
سید محمود علایی طالقانی از مبارزان و شخصیت‌های انقلاب اسلامی ایران و از علمای به نام تهران.
باید دردها، اندیشه‌ها، بدبختی‌ها، ناراحتی‌ها، عقب ماندگی‌های این مردم رو جبران کنیم.
او پیش از پیروزی انقلاب اسلامی همراه با گروه‌ها و جریان‌های مختلف با حکومت پهلوی به مبارزه برخاست و پس از کودتای 28 مرداد سال 1332 مسجد هدایت را به یکی از کانونهای مقاومت و مبارزه تبدیل کرد. او چندی بعد در جریان مخالفت با انقلاب سفید دستگیر شد و به زندان رفت. دستگیری آیت الله طالقانی 4 ماه و 8 روز به طول انجامید، اما او پس از آزادی دوباره مسجد هدایت را فعال کرد و منابر سخنرانی را مرکز مبارزه با رژیم پهلوی قرار داد.
اگر من تفسیری نوشتم و هیچ ادعا نمی کنم، همونطوری که هیچ کس نباید چنین ادعایی کند که اون چه میگوید، اون چه میاندیشد درست است، مطابق واقع است. به هر حال مورد توجه واقع شد. میدونید از برکت چی بود؟ از برکت زندان.
فعالیت های این روحانی انقلابی صرفاً به مبارزه با حکومت پهلوی ختم نشد و او در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی ریاست شورای انقلاب را بر عهده گرفت. آیت الله طالقانی در ادامه فعالیت های خود پس از پیروزی انقلاب اسلامی در 18 تیر 1358 از حوزه انتخابیه تهران با اکثریت قاطع آرا به عنوان نماینده اول تهران در مجلس خبرگان قانون اساسی انتخاب شد. چندی بعد آیت الله طالقانی از طرف امام خمینی به عنوان اولین امام جمعه تهران انتخاب شد و با سخنان خود
بسم الله الرحمن الرحیم
توجه جمعیت زیادی از مردم تهران را به این جایگاه جلب کرد.
نماز، نماز جمعه، صف عبادت، صف حق پرستی، صف روابط قلوب و وجدانهای بیدار خداپرستان.
در نهایت این روحانی انقلابی بعد از عمری مجاهدت و مبارزه در راه پیروزی و به ثمر نشستن انقلاب اسلامی مردم ایران در 19 شهریور سال 1358 دار فانی را وداع گفت.
خب بخش رو شنیدید درباره زندگی آیت الله سید محمود طالقانی، اولین امام جمعه تهران، این چهره الهام بخش انقلاب اسلامی ایران. یاد و خاطرشون رو در همینجا گرامی می‌داریم. اما بریم به سراغ سوال پرمکی برنامه. یک بار دیگه خدمت شما عرض می‌کنم، چرا که مشارکت شما در برنامه بسیار برام مهمه، و سوال یه بار دیگه خدمتتون عرض می‌کنم که انشالله از طریق ارسال گزینه مورد نظرتون در بحث امروز امشب برنامه بدون خطری مشارکت بفرمایید. از شما پرسیدیم که به نظرتون برای رفع ناترازی برق در کشور چه باید انجام بدیم؟ یک، سرمایه گذاری و نوسازی در این بخش. دو، استفاده از انرژی تجدیدپذیر. سه، مدیریت مصرف. چهار، هر سه مورد یه نگاهی داشته باشیم به پیامک‌های شما. شنونده ای آقای بابک ممیپور از همراهان همیشگی ما گفتن گزینه چهار. عرضم به خدمت شما. شنونده دیگری هم با پیش شماره 0917 آخرش 58 گفتن هر سه مورد. آقای فتح‌الله شمسایی از بندر عباس، سپاسگزاریم از اینکه پیامک دادید. اسمتون رو که میفرستید خیلی هم خوبه، ما حتما با ذکر اسم شما و اینکه از کجا هستید پیامکاتون رو میخونید و خیلی سپاسگزاریم که در بحث امشب برنامه بدون خط خوردگی مشارکت میفرمایید. با ما تا پایان همراه باشید. خب، بر طبق آمارایی که حالا تو این چند روز در رسانه منتشر شده، ما 16,000 ولادت چنگولو در 5 ماه نخست امسال داشتیم. در این باره و درباره این که باید چگونه حمایت بشه از والدین و خانواده هایی که به هر صورت فرزندان چنگولو برحال دارند، میخواییم از گفتگو کنیم با سرکار خانم مهری سادات موسوی، معاون فرهنگی و امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور. سلام و عرض ادب.
سلام، حال شما؟ حال شما خوبه؟ در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از همراهیتون با بدون خط خوردگی. خانم موسوی، قبل از هر چیزی این سوال مطرح میشه که جایگاه خانواده هایی که به هر حال فرزندان چنگولو دارن و صاحب فرزندان چنگولو میشن در قانون جمعیت و خانواده چه هسته؟ چه حمایت هایی براشون در نظر گرفته شده؟ میدونیم به هر حال باید حمایت های ویژه تری صورت بگیره. نگاه قانون به این خانواده ها چه هستش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب حمایت هایی که الان من حمایت هایی که فقط سازمان در واقع نواده های چنگولو داره رو خدمتون میگم. البته سازمان از گذشته تکلیفی در این مورد نداشته، ولی توی دفتر امور خانواده و بانوانمون چند سالی هستش که خدماتی رو به این خانواده ها ارائه میدیم.
بله،
منطقه خب یه ضوابطی داره. خانواده هایی که فرزندان دوقلوی دهک های درآمدی 1 تا 5 هستن یا فرزندان 3 قلو و بیشتری، مال حالا همه دهک ها تقریبا تحت پوشش ما هست. در حال حاضر هم حدود 43,335 نفر زیر مجموعه سازمان دارن خدماتی رو دریافت میکنن.
درسته. در کنار این مسئله، با توجه به اینکه بحث پیری جمعیت در ایران بسیار جدیه، رهبر معظم انقلاب هم بهش اشاره کردن و اخیراً آقای ظفرانقدی وزیر بهداشت مأموریت ویژه‌ای به برخی از میشه گفت زیرمجموعه وزارت بهداشت داشتن برای ورود به این مسئله، خود چنگولوزایی چقدر میتونه در این امر مؤثر باشه تو بحث جوانی جمعیت؟ آمارش اصلا در این مسئله حالا قابل توجه هستش؟
البته یه مقدار به خاطر بحثای ناباروری افزایش داشته و ما هم همیشه خوشحالیم وقتی که واقعا خانواده ها داره 2 قلو، 3 قلو و 4 قلو میشن. خب یک جهشی میتونه
بله
این بحث جوانی جمعیت ما بده، ولی آمار دقیقش رو خب وزارت بهداشت میدونه.
بله بله بله، من دیدم حالا ثبتش آمار ولادت چند قلو. بله
بله، آمار کسایی که توی این چند سال مخصوصا سال گذشته و این سال با ما در ارتباط بودن خب خیلی افزایش پیدا کرد.
درسته. و یه نکته هم وجود داره، اینه که وقتی حالا در واقع خانواده‌ها میفهمند که فرزندان چنگولو در راه دارند، یه نگرانی نسبت به سلامت این بچه‌ها پیدا می‌کنند، چون ممکنه امکان این که یکی از فرزندان به هر صورت در واقع فوت بکنه خیلی زیاده معمولا در این گونه حالا بگیم زایمان‌ها. این مسئله که باید بیشتر مورد حمایت قرار بگیرند، بیشتر مورد از قبل از حالا تو دوران بارداری بیشتر مورد بررسی قرار بگیرند و حمایت از طریق دستگاه مرحال سیستم پزشکی کشور، آیا مد نظر بوده توسط نهادهای حمایتگر؟
تو دوران بارداری اگه واقعا بدونن که خانواده‌های فرزندشون چند قلو هستش، ما توی دوران بارداری هم حمایت‌هایی رو داریم، حمایت‌های درمانی و حتی تغذیه‌ای برای اون در واقع مادری که باردار هستش.
خب
بعد از تولدش هم تو بحث تامین شیر خشک و اینها، چون معمولا دیگه این بچه‌ها تعدادشون زیاد هستش حتما به سمت مصرف شیر خشک سوق پیدا میکنن، هرچند مثلا دو قلو و سه قلو تو ترجیح اینه که اگه میشه مادر هیچ وقت شیر خودشون قطع نکنه دیگه. تا سن یک ساله که با هماهنگی مرکز بهداشتی درمانی این شیر خشک به افراد داده میشه.
خانم موسوی
کمک هزینه معیشتی
این کار این حمایت رو بهزیستی انجام میده؟
بله.
آها خب بله بله داشتم.
کمک هزینه معیشت ماهانه داریم برای این خانواده ها، کمک موردی بر حسب ضرورتشون اگه نیاز داشته باشن در خدمتشون هستیم. تو بحثای خدمات حالا حمایتی، تربیتی،
بله،
تو بحثای تغذیه، بهداشت و آموزششون اینها در خدمتشون هستیم. مشاوره ها، مداخلات تخصصی، مددکاری اجتماعی هم بخوان، بله، ظرفیت های داخل سازمان بهشون ارائه میشه.
یه سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که تا چه مدت بعد از تولد این حمایت صورت میگیره؟
در حال حاضر تا 6 سالگیه. البته ما خیلی دنبال این هستیم که تا 18 سالگی بتونیم انشاءالله این کار رو انجام بدیم، ولی خب اعتباراتی که داریم فعلا
این اجازه رو نمیده،
رو نداده، ولی ترجیحمون که به تدریج البته این رو افزایش بدیم، چون خودمون واقعا فکر میکنیم که 6 سالگی به بعد که بچه ها وارد بحث تحصیل میشن
همزمان با هم،
بله، نیاز خانواده ها تو این حوزه بالاست. البته ما 6 ماه دوم امسال اگه خدا بخواد طرح مراقبه همراه مادر رو هم برای بچه های دو قلو سه قلو بالاتر، البته زیر 2 سال، برای 800 تا خانواده اجرایی میکنیم. به طور میانی یه رقمی رو بهشون میدیم که کمک حال مادر باشد، یه جوری چوری پرستار که حالا میتونن کمک بگیرن و بتونم تو زیر 2 سال که بچه واقعا نیاز به مراقبت های خیلی ویژه داره کنار مادر کمک برسونم.
سپاسگزارم، ممنون از همراهی شما و پاسخ های دقیقتون، متشکرم. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید انشاءالله، خدا نگهدار.
سپاس از شما. بله، گفتگو کردم با سرکار خانم مهری سادات موسوی، معاون فرهنگی و امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، درباره حمایت از چنگلوها و خانواده های صاحب چنگلو. امیدواریم که به دنیا اومدنشون برای همه این خانواده ها مایه برکت و خیر باشه و همچنین برای کشور که به هر صورت در این چند سال درگیر و داره دست و پنجه نرم میکنه با بحران جمعیت، و امیدواریم که این مسئله کشور هم با برنامه‌ریزی صورت گرفته حل بشود. همچنان همراه برنامه بدون خط‌خوردگی از رادیو گفتگو باشید در 19 شهریور. خب نگاهی داشته باشیم به پیامک‌های شما. از شما پرسیدیم که به نظرتون برای رفع ناترازی برق در کشور چه باید کرد؟ 1. سرمایه گذاری و نوسازی در این بخش، 2. استفاده از انرژی تجدیدپذیر، 3. مدیریت مصرف، 4. هر سه مورد 30,000 تا 35,000 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. از شما این سوال رو پرسیدیم، شما هم دارید پیامک میدید. یکی از شنوندگان با پیش شماره 0939 آخر 63 گفته گزینه 4. آقای ناصر قائدی از شیراز هم گفتن گزینه 4. همچنان همراه ما باشید، پیامک ارسال کنید، من حتما باز هم سراغ پیامک‌های شما خواهم رفت. شما شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی از رادیو گفتگو هستید. ازتون درباره ناترازی پرسیدیم و اینکه چگونه میتوان ناترازی کشور در برق رو حل کرد. 1. سرمایه‌گذاری و نوسازی در این بخش، استفاده از انرژی تجدیدپذیر، 3. مدیریت مصرف، 4. هر سه مورد 30,000 تا 35,000. خب با توجه به این که تو این چند روز بحث اعتراض داوطلبان کنکور رو داشتیم، در این باره یک مهمان داریم انشالله اگر روی خط ما بیان، میخوایم گفتگو کنیم با آقای ایمان افتخاری، دبیر ستاد علم و فناوری شورای شورای عالی انقلاب فرهنگی. البته باید اشاره کنم که از قبل بر در واقع با ایشون گفتگو شده، یک بخش رو داریم با درباره گفت در واقع حامل حامل گفتگوی ایشون هستش با در واقع همکارمون، این بخش رو بشنویم، برمیگردیم برنامه بدون خطرگی رو ادامه خواهیم داد.
مصوبه شورای عالی برای تغییر نظام پذیرش دانشجو در دانشگاه ها چند هدف اصلی رو پیگیری میکرده که شاید از مهمترین اونها برگشتن مرجعیت به برنامه درسی و تدریس معلمین کتب درسی هست و همچنین برقراری بهتر عدالت آموزشی، سهم مناسبتر دهک‌های مختلف از صندلی‌های پرتقاضای دانشگاهی. ما با دقت اثرات مصوبه رو از طریق ابزارهای مختلفی که داریم رصد می‌کنیم، اطلاعات مختلفی رو از سازمان سنجش، از طریق در واقع پیمایش‌هایی که از متخصصین وجود داره، همایش‌هایی که در این خصوص برگزار میشه، از طرق مختلف جمع‌آوری می‌کنیم. در خصوص این دو محور تلقی ما از مجموعه اطلاعاتی که گردآوری شده اینه که حرکت مثبت و خوبی آغاز شده، امیدواریم که این حرکت پایدار باشه. سعی کردیم که همه اعتراضات دسته‌بندی بشه، برخیش واقعا جای پیگیری داره. از مهمترین اونها که البته موارد متعدد هست، یکیش در واقع مسئله همترازی و مقایسه ترازهای سالهای مختلف با همدیگه است که تکلیفی بوده که قانون شورای عالی بر عهده سازمان سنجش گذاشته بوده، این اعتراضاتی نسبت بهش وجود داره. همچنین این که در واقع دانشجویانی که مشغول به تحصیل هستن، سال 402 تحصیلشون شروع کردن، در این آزمون هم شرکت کردن و در واقع باعث دشواری بیشتر پذیرش برای متقاضیان سال 1403 شدن، این هم از موضوعاتیه که مورد اعتراض داوطلبین هست.
بله، صحبت های آقای ایمان افتخاری دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی شنیدید درباره رسیدگی به اعتراضات داوطلبان کنکور که تو این چند روز هم رسانه ها بهش توجه داشتن. همونطور که ایشون هم در واقع بیان کردن، موارد متعددی بوده و داوطلبان دارن بررسی میکنن به هر صورت ترازهای سال گذشته رو و از این از جهات مختلفی یک جورای انتقادات و اعتراضاتی دارن که داره بررسی میشه. آقای ایمان افتخاری فرایند بررسی این اعتراضات رو هم بیان کردن. همچنان شنونده برنامه بدون خطرگی هستید. از اون سوال پرسیدیم که به نظر شما برای رفع ناترازی برق در کشور چه باید کرد؟ یک، سرمایه گذاری و نوسازی در این بخش. دو، استفاده از انرژی تجدیدپذیر. سه، مدیریت مصرف. چهار، هر سه مورد. آقای جعفر نافشکی از کرج لطف کردن پیامک دادن، گفتن گزینه 4 باید به این مسئله رسیدگی بشه، چرا که واقعا ناترازی برق میتواند آسیب‌های جبران ناپذیری برای کشور داشته باشه. نکته یکی آقای نافشکی از کرج شنونده همیشگیمون ارسال کردن، سپاسگزاریم از همراهیشون. خب، بحث آتش بس با توجه به شکست مذاکرات در دوحه همچنان یکی از موضوعات مورد توجه رسانه‌های جهان هستش و برای کارشناسان هم در این باره دارن گفتگو میکنن، علتهای شکست رو دارن بررسی میکنن، موضوعی که بسیار مهمه. در این باره میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر حسن هانیزاده، کارشناس مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب، به بدون خطرگی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما و شنوندگان محترم، در خدمت شماست.
آقای دکتر، ارزیابی شما از شکست مذاکرات آتش بس چه است؟ به نظرتون مهمترین علت این اتفاق چه بود؟
بله، در واقع با توجه به گذشت بیش از 11 ماه از عملیات طوفان الاقصا و برگزاری بیش از حدود 17 دور مذاکره در طول این مدت بین بازیگران بحران غزه و شکست مذاکرات، به نظر میرسه شرایط الان بسیار پیچیده تر شده در مقایسه با ماهای گذشته، به اعتبار اینکه الان ارتش رژیم صهیونیستی در گذرگاه فیلادلفیا مستقر شده و این طبیعتاً موجب خشم دولت مصر و همچنین قطر شده، به اعتبار اینکه طبق ماده 8 موافقتنامه اسلو در سال 1993 این گذرگاه به صورت مشترک از سوی مصر و تشکیلات خودگردان اداره می شود و اشغال این منطقه حساس که تنها گذرگاه زمینی غزه به صحرای سینا هست، این باعث نقض قوانین